درس ماست آزادی رادیو نقطه کام. فرشتن گستم جهان سپاس از اینکه رادیو آزادی را میشنوین. اکنون برنامه های افتبار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها یکی پیدگر نشر میشوند.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز، در برنامه امروزی حقوق اساسی و بشری که به میزبانی من شمیلا جاوید برایتان تقدیم می گردد، در مورد کرامت انسانی صحبت می شود و مهمان ما در استودیو خانم بهشته ایدیزاده، معاون بخش امبودزمن دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. در آغاز خانم ایدیزاده، شما را خوش آمدید میگم به استودیوی رادیو آزادی و لطف کرده بگوین بر ما شنونده که کرامت انسانی چی مفهوم و چی اصطلاحی است.
سلام، عرض ادب دارم خدمت شما خانم جاوید. برنامه شما اشتراک دارم. کرامت انسانی یک از مهمترین مفاهیم مورد استفاده حقوق بشر می باشد، یعنی در گفته می توانیم که یک اصل مطلق حقوق بشر است. قبل از اینکه در بالای موضوع اصل کرامت انسانی بیاییم، مهمی است که ما باید بفهمیم که حقوق بشر یعنی چی. حقوق بشر عبارت از مجمع حقهای جهان شمول ذاتی و غیر قابل سلب است که انسان به خاطر انسان بودنش از او بهره مند شده، یعنی هر انسان بروی انسان بودنش به طور مساوی و برابر از این حق مستفید یا بهره مند شده میتواند. پس روی همین ملحوظ گفته میتونیم که حقوق بشر از سه اصل کلی برخوردار است. این سه اصل کلی، یکی از اصلهایش اصل کرامت انسانی است.
بله.
اصل دومش اصل آزادی است، در برنامه قبلی روی از او صحبت کرده بودیم. و اصل سومش اصل برابری یا برادری است.
بله.
اصل کرامت انسانی با چی معنی یا مفهومش چی است؟ بله. مفهوم اصل کرامت انسانی مثلا گفته می توانیم که کرامت انسانی به معنای ارج گذاشتن یا ارج، حرمت، احترام، مقام، منزلت. پس خود مجموع کرامت انسانی، یعنی مثلا گفته می توانیم که انسان بروی انسان بودنش مثلا از او برخوردارش نمی تواند و این برخوردار شدن هیچ ارتباط مثلا با پوست، رنگ، نژاد، عقیده، قبیله ندارد و حتی کسی اگر ارتکاب یک عمل جرمی هم شود، باز هم نمیتواند که این اصل از او سلب شود. یعنی بله. انسان زمانی که مجرم بود میتواند که از حق کرامت انسانی برخوردار باشد.
بله. خب جایگاه کرامت انسانی از دیدگاه اسلام چگونه است؟
این را همه ما میدانیم که انسان از ابتدای خلقت اشرف مخلوقات خلق شده و در آیات قرآن عظیم شان هم آمده که ولقد کرمنا بنی آدم، یعنی خداوند جل جلاله فرموده که به تحقیق ما به اولادهای آدم کرامت دادیم. یعنی او را منزلت بسیار، یعنی شخصیت و کرامت یا منزلت بسیار بالا دادیم. یعنی نه تنها دین مقدس اسلام دینی است که پذیرفته اصل کرامت انسانی را که انسان مثلا با کرامت خلق شده، سایر ادیان دیگر هم بالای موضوع تاکید دارند و ارزش قائل هستند که انسان یک چیز ارزشمند است نسبت به سایر موجودات. خداوند جل جلاله انسان را بالاتر از اونها خلق کرده و سایر موجودات را به خاطر استفاده انسان یا بشر خلق کرده. و همچنان گفته می‌دانیم که از نظر کانت کرامت انسانی دارای دو وجه می باشد یا دو چهره می باشد. یکی وجه حقوقی را نام گرفته می توانیم، دیگر وجه اخلاقی.
بله.
وجه حقوقیش به این معناست که انسان این احترام و حیثیت خود را به عنوان یک حق می تواند مطالبه کند. یعنی زمانی که حق حقوق انسان توسط دیگرها احیانا در بعض از موارد سلب می شه، انسان یعنی حق دارد که بر او ارگان های عدلی و قضایی حق مطالبه کند. و وجه اخلاقیش به این معناست که یعنی اخلاقا انسان نمیتواند که اینمی حق از خود دور براند. یعنی انسان با حرمت یا انسان با حیثیت است، هیچ کس نمیتواند که حق از او دور بکنه و خودش هم امی حق خداوند جل جلاله، امی اجازه را خداوند جل جلاله براش نداده که این حرمت و یا احترامی که خود انسان دارد ایر از خود دور کنه.
خب میشه بگوین که در قوانین اساسی و سایر قوانین در افغانستان چگونه از کرامت انسانی ذکر شده آمده؟
در تمام اسناد ملی به شمول قانون اساسی و سایر قوانین، چه قانون مثلا مدنی است، چه کود جزا است، در تمام موارد اصل کرامت انسانی به رسمیت شناخته شده است. مثلا در قانون اساسی افغانستان در ماده های متفاوتش موارد از اصل کرامت انسانی مورد حمایت و رعایت قرار داده شده است. مثلا ماده 24 و 29 قانون اساسی افغانستان اصل کرامت انسانی را به رسمیت شناخته. در ماده 24 قانون اساسی آمده است که آزادی و کرامت انسانی از تعرض مسون است و دولت مجبور است یا مکلفیت دارد که امی آزادی و کرامت انسانی را احترام و مورد حمایت قرار بده. و به این قسم ماده 24 قانون اساسی افغانستان هم گفته است هر عملی که در مخالفت یا در مغایرت با اصل کرامت انسانی قرار داده شود، در واقع او در سطح افغانستان یا در سطح ملی ممنوع قرار داده شده است. یعنی هیچ کس نمیتواند یا هیچ عمل را نمیتواند یک شخص برای کرامت انسانی در اجتماع مثلا تبارز بتم. به همین قسم در کود جزا هم در ماده 12 و همچنان در ماده 135 در واقع از اصل کرامت انسانی حمایت کردن و اصل کرامت انسانی را به رسمیت شناختن.
خب شنوندای عزیز یک وقفه کوتاه داریم، دوباره با همین موضوع برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
خود بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنوندای عزیز برنامه ما ادامه دارد و مهمان برنامه ما خانم بهشته ایدیزاده، معاون بخش امبودزمن دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. خانم ایدیزاده، از کرامت انسانی در اسناد بین المللی چگونه توصیف شده؟
خب در سطح بین الملل هم سندهای معتبر مثلا به امضا رسیده، از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر یا کنوانسیون رفع کلیه تبعیض علیه زنان است یا میثاق بین الملل حقوق مدنی و سیاسی. در واقع این همه اصل کرامت انسانی را به رسمیت شناخته است. مثلا ماده اول، چهارم و پنجم، ششم و نهم اعلامیه جهانی حقوق بشر اصل کرامت انسانی را مورد حمایت قرار داده و این را در عرصه بین الملل به رسمیت شناخته. و همچنان ماده های اول و هفتم و هشتم و نهم کنوانسیون بین الملل حقوق مدنی و سیاسی و همچنان ماده 1، 4، 11 و 20 اعلامیه جهانی اعلامیه اسلامی حقوق بشر بازتاب دهنده موارد از اصل کرامت انسانی است که ما میتوانیم به این سندهای معتبر مثلا مراجعه کنیم و این ماده های قانون زمانی که ما بخوانیم میفهمیم که مثلا اصل کرامت انسانی در سطح بین الملل از طرف کشورها به رسمیت شناخته شده است و هیچ کس نمیتواند که این اصل را نادیده بگیرد. یعنی انسان با کرامت است، انسان را خداوند جل جلاله از ابتدای خلقت، یعنی زمانی که انسان به دنیا میاد، به محض تولد شدن الا پس از فوت، از این حق یا از این اصل برخوردار است. یعنی این کرامت در ذات انسان یا در فطرت انسان باستاب داده شده.
بله. خب کدام اعمال میتونه در مغایرت با کرامت انسانی قرار داشته باشه؟
بعض از اعمال در اجتماع ما فعلا وجود دارن که در مغایرت با اصل کرامت انسانی قرار میگیرد. در واقع ای هم اعمالی که در مغایرت با اصل کرامت انسانی قرار میگیرد ای همه ممنوع است. میتونیم مثلا ما شکنجه را نام بگیریم. یکی از موارد عمل شکنجه است، یعنی انجام عمل توسط موظف خدمات عامه و یک مقام رسمی که مثلا در رأس یک اداره یا در رأس یک ارگان قرار دارد، چی به امر از او، چی به موافقه از او، یا چی به اثر سکوت یک عمل خلاف را انجام میدن که این عمل خلاف باعث وارد شدن درد و رنج شدید جسمی و روحی بر شخص شود، اینا میتونیم شکنجه بگوییم.
بله.
و دومیش میتونیم رفتار ظالمانه یا تحقیر کننده را نام برد. کی رفتار ظالمانه و تحقیر کننده اعمالی است که در مغایرت با اصل کرامت انسانی قرار میگیرد. مثلا یک فرد را مثلا شخص دیگر، یعنی در محضر آن به اندازه مثلا تحقیر کند کو را وادار بسازد که یک عمل خلاف وجدانش را انجام بده. مثلا یک شخص را به اندازه ما توهین و تحقیر کنیم کو مثلا به اندازه عقده بگیرد کو بخواهد کو شخصی که او را تحقیر و توهین کرده او را از بین ببرد.
درست.
سوم مجازات ظالمانه است که می توانیم مثلا یک مثال بدیم که یک عمل جرمی یا یک عمل ارتکابی، یعنی مجازاتی که بالای از جرم اعمال میشه تناسب نداشته باشه. یعنی یک عمل جرمی که زمانی که یک شخص یک عمل جرمی انجام میده مجازاتی که بالای از مثلا شخص موظف خدمات عامه مثلا می توانیم نام ببریم، مجازات شخص به تناسب و بالاش اعمال نکنه. یعنی یک شخص جرم عادی انجام بده به اندازه او را مثلا شکنجه یایی که زجر بتیم یا مجازات شدید را بالایش تحمیل کنیم که در مغایرت با اصل کرامت انسانی هم قرار میگیرد. دیگه میتوانیم بردگی را نام برد که بردگی قبل از ظهور دین مقدس اسلام یک اصل بود که در دوره جهالت یا در بسیاری از ادیان بگویم یا بسیاری از دوره های حکومتی که قبل از اسلام حکم فرما بود از این اصل بردگی استفاده میکردن، اما خوشبختانه با ظهور دین مقدس اسلام اصل بردگی ممنوع قرار داده شد و این اصل در واقع اگر اعمال شود در مغایرت با اصل کرامت انسانی قرار میگیره. دیگه موارد مثلا نام گرفته میتونیم که کار اجباری یا بیگاری، کاری که مثلا بدون مزد یا بدون فایده یک شخص انجام بدن. ما نمیتونیم مثلا یک عملی که مخالف عمل یک شخص بوده بالای مثلا تحمیل کنیم یا شخص را وادار بسازیم که یک عمل اجباری را انجام بدهد. یعنی اون نخواهد ما عمل را بالاش تحمیل کنیم یا کار اجباری را جبران بالاش انجام بدیم. این در واقع در مغایرت با کرامت انسانی قرار گرفته میتونه.
بسیار زیاد تشکر خانم ایدی زاده.
زنده باشیم.
لطف کنید.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
وقتی که دشمن حمله میکرد بالای غزنی، خندقار لا میدادن سرشان.
قبل از پوستپوی مسائل نامرسانی وظیفه کبوترها بوده.
گلوجتر میشده بازی فیل فتح بازار میگه لغت میکردین با ده شب ده روز زیریو میمونده.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام دوستان شنونده.
بلا دور ز زوج ما بلا دور اسپندی کنم داماد که چشم بد شود.
آیا گاهی نظر شده اید؟
دفتن چیل پیدا شد بگه تا از تو وقت بچه جان بخص.
وقت نظر می شوید چی کار می کنید؟
یا اسپند می کنیم و یا ای که بزرگای ما آرده می گیرن در کف دست خود و بالای طفل سه بار دور می دن.
آیا کدام روایت شرعی در مورد نظر کردن وجود دارد؟
هرگاه شما چیزی را چشمانتان پسند کرد و خیلی از او تعجب کردید و خیلی زیاد خوشتان آمد، برای از او کلمه را استعمال کنه لا حول ما شاء الله تبارک و تعالی.
امروز روی امین موضوع بحث می شود. در شروع خواهید دانست که مردم از چی زمان متوجه نظر کردن شدند. بعد از آن نظرات و قصه های مردم را در رابطه با نظر شدن می شنوید و در اخیر نظر کردن را از نظر دینی به بررسی می گیریم. این برنامه را شمیلا جاوید تهیه و ترتیب کرده است که من فوزیه نوری برایتان تقدیم می کنم.
شنونده های ارجمند، نظر شدن یا نظر کردن و یا چشم زخم نوعی حسد نفسانی است که هنگام مشاهده چیزی و یا شخصی که در نظر شورچشم زیاد زیبا و تعجب‌انگیز بیاید می باشد. در جامعه افغانی و برخی کشورهای دیگر این مسئله از گذشته ها رواج داشته، قسمی که میگویند فلان کسی چشم زدنی دارد و یا فلان شخصی نظر شده و شدید مریض شده است. نظر کردن از زمانه های آریایی ها به طریقه های مختلف رد شده که به نظر مردم این کار نتایج خوبی هم داشته است. دیانا یک تن از استادان بخش روانشناسی می گوید نظر کردن و یا چشم زخم و دعاها و هدیه هایی که در این رابطه وجود دارد همه و همه تایید شده است.
بیشتر مردم ما از سالیان متمادی تا فلحال به این عقیده هستند که چشم زخم وجود داره و یا کودکی که گریه میکنه و یا شخص میفته مریض میشه و حتی از لحاظ روانشناسی هم دانشمندا به این عقیده هستند که بعضی از شعاعات و یا انعکاساتی که هست او باعث میشه که شخص فرض مثال یا مریض